آنگاه فرمود خدایا تبلیغ کردم. شرح ابن عبدالحبیب. رمز مغفرت خواهی رسول اکرم صلی الله و سایر انبیا و ائمه معصومین علیه السلام نیز در همان عمومیت و شمول اصل مغفرت است و در حقیقت میتوان گفت که هر کس مقربتر است از این است بیشتر استفاده میکنند و به طور کلی هر کس قربش بیشتر است از اسماء حسنای الهی و صفات کمال او بیشتر از دیگران استضاعه میکند. رسول اکرم میفرماید انه لیقان الاخر، آثاری از کدورت بر قلبم ظاهر میشود و من در هر روز 70 بار از خدا مغفرت میطلبم. رابطه مغفرت و شفاعت. اکنون این پرسش پیش میاد که مغفرت الهی چه ارتباطی با شفاعت دارد؟ پاسخ این است که مغفرت الهی مانند هر رحمت دیگر دارای نظام و قانون است. ما درباره نظام داشتن جهان در بخش دومین کتاب مفصلا بحث کردیم و گفتیم که اختلاف موجودات لازمه نظام هستی و نیز گفتیم که تفاوت موجودات با یکدیگر نه قرار داده می شود و نه آفریده شده، بلکه لازمه ذات آنها، یعنی لازمه هویت آنها و نحوه وجود آنهاست. نبودن این تفاوت ها عین نبودن خود آنهاست و با فرض وجود آنها فرض عدم تفاوت غیر معقول است. از آن چه در آنجا بیان کردیم به خوبی دانسته می شود که امکان ندارد هیچ یک از جریان های رحمت پروردگار بدون نظام انجام گیرد و همین دلیل مغفرت پروردگار هم باید از طریق نفوس کمیلین و ارواح بزرگ انبیا و اولیا به گناهکاران برسد و این لازمه نظام داشتن جهان است. به همان دلیلی که رحمت وحی بدون واسطه انجام نمیگیرد و همه مردم از جانب خدا به نبوت برانگیخته نمیشوند و هیچ رحمت دیگر هم بدون واسطه واقع نمیشود، رحمت مغفرت هم بیواسطه ممکن نیست تحقق پیدا کند. اگر فرضاً هیچ دلیل نقلی بر شفاعت در دست نبود، ناچار بودیم از راه عقل و براهین قاطعی از قبیل برهان امکان اشرف و نظام داشتن هستی به آن قائل شویم. وقتی کسی وجود مغفرت خدا را بپذیرد، مبانی محکم عقلی او را ناچار می‌سازد که بگوید جریان مغفرت باید از مجرای یک عقل کلی یا یک نفس کلی، یعنی عقل و نفسی که دارای مقام ولایت کلی الهی است، بوده باشند. امکان ندارد که فیض الهی به طور مستقیم و بیرون از قانون و حساب به همه موجودات برسد. ولی خوشبختانه قرآن کریم ما را در اینجا نیز رهبری فرموده است و با زمینه کردن روایت اسلامی و خصوصا با توجه به آنچه در روایت معتبر و شامخ شیعه در باب ولایت کلی رسول خدا و ائمه اطهار و مراتب ولایت در طبقات پایین‌تر اهل ایمان رسیده است، چنین استنباط می‌کنیم که وسیله مغفرت تنها یک روح کلی نیست، بلکه نفوس کلیه و جزئی بشری با اختلاف مراتبی که دارند هر کدام سهمی از شفاعت دارند و این یکی از مهمترین معارف اسلام و قرآن است و تنها در مذهب مقدس شیعه به وسیله ائمه اطهار و شاگردان مکتبانها خوب توضیح داده شده است و لحاظا از افتخارات این مذهب شمرده می شود. شرط شفاعت. با توجه به اینکه شفاعت همان مغفرت الهی است که وقتی به خداوند که منبع و صاحب خیرها و رحمت هاست نسبت داده می شود با نام مغفرت خوانده می شود و هنگامی که به وسایط و مجاری رحمت منصوب می گردد نام شفاعت به خود می گیرد. واضح می گردد که هر شرطی برای شمول مغفرت هست برای شمول شفاعت نیست هست. از نظر عقلی شرط مغفرت چیزی جز قابلیت داشتن شخص برای آن نمی باشد. اگر کسی از رحمت خدا محروم گردد صرفا به خاطر قابل نبودن خود اوست، نه اون که معاذالله در رحمت خدا محدودیت و زیغی باشد. رحمت خدا همچون اعتبار بانکی یک بازرگان نیست که محدود باشد. اعتبار رحمت الهی نامحدود است، ولی قابلها متفاوت می باشند و ممکن است کسی به کلی فاقد قابلیت باشد و نتواند از رحمت خدا بهره‌ای بگیرد. از نظر متون دینی این اندازه مسلم است که کفر به خدا و شریک مانع مغفرت می باشد. قرآن کریم می فرماید ان الله لا یغفر و ان یشرک و بهی و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، سوره نساء 116. خدا شرک را نمی آمرزد و آنچه پایین تر از شرک است برای هر کسی بخواهد می بخشد. اگر ایمان از دست برود رابطه انسان با مغفرت یک بار بریده می شود و دیگر بهره برداری از این لطف عظیم امکان نخواهد داشت. زمانی که بر دل آدمی مهر کفر زده شود مانند ظرف دربسته می شود که اگر در همه اقیانوس های جهان فرو برده شود قطره آب به درون او نخواهد رفت. وجود چنین فردی همچون شورزاری می گلد که آب رحمت حق در آن به جای گل بوته های خار پدید می آورد. باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. اگر در شورزار گل نمی روید به خاطر کمبود باران نیست، و اگر در آن خار می روید به خاطر نادرستی طبع آب نیست، بلکه تنها به خاطر قابل نبودن زمین است و بس. قرآن کریم سعه رحمت پروردگار را از زبان حاملین عرش چنین بیان میکند: الذین یحملون العرش الی آخر، سوره مؤمنون آیه 7. حاملین عرش و آنان که در گرد عرش میباشند به حمد و تسبیح پروردگارشان اشتغال دارند و به وی مؤمنند و برای کسانی که ایمان دارند مغفرت میطلبند که پروردگار و رحمت و دانش تو همه چیز را فرا گرفته است، پس بیامرز آنان را که به سوی تو باز آمدند و راه تو را پیروی نمودند و آنان را از عذاب دوزخ حفظ فرما. از این آیه کریمه میتوان هم نامحدود بودن رحمت خدا را فهمید و هم شرط اساسی لیاقت برای استفاده از مغفرت را. از آیات کریمه قرآن چنین استنباط میشود که ایمان به خدا شرط لازم و ضروری است برای نیل به شفاعت و مغفرت میباشد، ولی شرط کافی نیست. هیچ کس هم نمیتواند جمعی شرط را به صورت قطعی بیان کند. خدا خودش میداند و بس. در آیه که مغفرت گناهانی دیگر غیر از شرک را نوید میدهد، قید لمن یشا وجود دارد و در آیت شفاعت هم قید ولا یشاون الا لمن ارتضا، شفاعت نمیکنند مگر برای کسی که خدا بپسندد هست، و این هر دو به یک معناست. گویی قرآن نخواسته است که همه شرایط شمول شفاعت را به طور صریح بیان کند و خواسته است که قلوب را در میان خوف و رجا نگه دارد. و از اینجا میتوان فهمید که اشکالی که میگوید عقیده به شفاعت موجب تجلی میباشد ناوارد است. شفاعت از آن خداست. فرق اساسی شفاعت واقعی و حقیقی با شفاعت باطل و نادرست در این است که شفاعت واقعی از خدا شروع میشود و به گناهکار ختم میگردد و در شفاعت باطل عکس آن فرض شده است. در شفاعت حقیقی مشروع انده یعنی خداوند بر انگیزننده وسیله یعنی شفیع است و در شفاعت باطل مشروع له یعنی گناهکار بر انگیزاننده او است. در شفاعت باطل که نمونه آن در دنیا وجود دارد، شفیع صفت وسیله بودن را از ناحیه مجرم کسب کرده است، زیرا اوست که وسیله را برانگیخته و به شفاعت وادار کرده است. اوست که وسیله را وسیله قرار داده است. ولی در شفاعت های حق که نسبت دادن آن به دست خدا صحیح است، وسیله بودن شفیع به دست خدا است. خدا است که وسیله را وسیله قرار داده است. به عبارت دیگر در شفاعت غلط شفیع تحت تاثیر مشروع له گناهکار قرار میگیرد و مشروع عنده صاحب قدرت تحت تاثیر شفیع قرار میگیرد. ولی در شفاعت صحیح برعکس است. مشروع عنده صاحب قدرت مساویس با خدا علت موثر در شفیع است و شفیع تحت تاثیر او و به خواست او در گناهکار موثر واقع میشود. سلسله جنبان رحمت در نوع غلط شفاعت گناهکار میشود و در نوع صحیح آن مشروع عنده یعنی خدا است. آیاتی از قرآن کریم که میگوید امکان نداره شفاعت بدون اذن خدا صورت بگیرد، ناظر به همین نکته است و مخصوصا در این باره تعبیر فوق‌العاده جالب و عجیب داره که میفرماید قل الله الشفاعت جمیعا، سوره زمر آیه 44، بگو شفاعت تمامی مخصوص خداست. این آیه ممکن است تنها ناظر به شفاعتی باشه که در قیامت صورت میگیرد و به اصطلاح مربوط به قوس سعودی باشد. ممکن هم است شامل مطلق واسطه و وساطت‌های رحمت باشد، یعنی شامل قوس نزولی هم باشد. به بار دیگر ممکن است شامل تمام نظام سببی و مسببی جهان باشد. به هر حال از آن جهت که به شفاعت اخروی مربوط می شود، به این معناست که مجرم بدون خواست خدا قدرت شفیع برانگیختن ندارد و شفیع بدون اذن او قدرت دم زدن ندارد. برهان این مطلب انداز عقلی این است که در فلسفه الهی ثابت شده است که واجب الوجود به ذات واجب من جمیع جهات و حیثیات است. یعنی همانطور که واجب الوجود در ذات خود معلول غیر نمی باشد، در صفات و افعال خود نیز امکان ندارد که تحت تأثیر علتی قرار بگیرد. او مؤثر محض است و از هیچ چیزی انفعال پیدا نمی کند. توحید و توسلات. از آن چه گفتیم نکته بسیار عالی و مهم در توحید عبادتی به دست می آید. آن نکته این است که در توسل و استشفاء به اولیای خدا اول باید تحقیق کرد که به کسی و از کسی باشد که خداوند او را وسیله قرار داده است. قرآن کریم می فرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله، سوره مائده آیه 35. به طور کلی توسل به وسائل و تسبب به اسباب با توجه به اینکه خدا است که سبب را آفریده است و خدا است که سبب را سبب قرار داده است و خدا است که از ما خواست از این وسایل و اسباب استفاده کنیم، به هیچ وجه شرک نیست، بلکه عین توحید است. در این جهت هیچ فرقی میان اسباب مادی و اسباب روحی، میان اسباب ظاهری و اسباب معنوی، میان اسباب دنیوی و اسباب اخروی نیست. منتهای امر این است که اسباب مادی را از روی تجربه و آزمایش علمی میتوان شناخت و فهمید که چه چیز سبب است، و در اسباب معنوی از طریق خود دین، یعنی از طریق وحی و از طریق کتاب و سنت، این مطلب را باید کشف کرد. ثانیاً، هنگامی که انسان متوسل می شود یا استشفا می کند، باید توجهش به خدا و از خدا به وسیله و شفی باشد، زیرا چنان که گفتیم شفاعت واقعی آن است که مشفوع اندهو شفی را بر انگیخته است برای شفاعت، و چون خدا خواسته و رضایت داده است شفی شفاعت می کند، برخلاف شفاعت باطل که توجه اصلی به شفی است برای اینکه اثر بر روی مشفوع انده بگذارد. لحاظا مجرم در این وقت همه توجهش به شفی است که برود با قدرت و نفوذی که در مشبوع انده دارد او را راضی گرداند. پس اگر توجه اصیل به شفی باشد و از ناحیه توجه به خدا پیدا نشده باشد، شرک در عبادت خواهد بود. فعل خدا دارای نظام است، اگر کسی بخواهد اعتنا به نظام آفرینش نداشته باشد، گمراه خواهد بود. و هم جهت است که خدای متعال گناهکاران را ارشاد فرموده است که در خانه رسول اکرم صلی الله بروند و علاوه بر این که خود طلب مغفرت می کنند، از آن بزرگوار بخواهند که برای ایشان طلب مغفرت کند. قرآن کریم می فرماید ولو انهم، سوره نساء آیه 64 الاخر، مگر ایشان هنگامی که با ارتفاع گناه به خود ستم کردند نزد تو می آمدند و از خدا آمرزش می‌خواستن و پیامبر برای ایشان طلب مغفرت می‌کرد، خدا را تو پذیر مهربان می‌یافتند. آری، به عمل صالح و تقوا فقط نمی‌توان تکیه کرد، همونطوری که رسول اکرم صلی الله در آخرین روزهای زندگی پاکش در خطبه خیش فرمودند که نجات دهنده نیست جز عمل و دیگر رحمت خدا. پاسخ ایراتا: با تفصیلی که از شفاعت مغفرت کردیم، پاسخ ایراتا شفاعت به این ترتیب به دست می‌آید: 1. شفاعت نه با توحید عبادتی منافات دارد و نه با توحید ذاتی، زیرا رحمت شفیع چیزی جز پرتوی از رحمت خدا نمی باشد و انبعاث شفاعت و رحمت هم از ناحیه پروردگار است. جواب اشکال و دوم. دو، همونطور که اعتقاد به مغفرت خدا موجب تجری نمی گردد و تنها ایجاد امیدواری می کند، همینطور اعتقاد به شفاعت هم موجب تشویق به گناه نمی باشد. توجه به این نکته که شرط شمول مغفرت و شفاعت مشیت خدا و رضای او است، روشن می‌کند که اثر این اعتقاد تا این اندازه است که دلها را از یأس و ناامیدی نجات می‌دهد و همواره بین خوف و رجا نگاه می‌دارد. جواب اشکال سوم. سه، شفاعت بر دو نوع است، باطل و صحیح. به علت اینکه در برخی از آیات قرآن شفاعت مردود شناخته شده و در برخی دیگر اثبات شده است، وجود دو نوع تصور از شفاعت می باشد و قرآن خواسته است که اصحان را از شفاعت باطل متوجه شفاعت صحیح بفرماید. جواب اشکال چهارم. چهار، شفاعت با اصل عمل منافات ندارد، زیرا عمل به منزله علت قابلی و رحمت پروردگار به منزله علت فاعلی می باشد. جواب اشکال پنجم. پنج، در شفاعت صحیح تصور این که خدا تحت تاثیر قرار بگیرد وجود ندارد، زیرا شفاعت صحیح جریانی است از بالا به پایین. جواب اشکال ششم. چش، در شفاعت و همچنین در مغفرت استثناء و تدفیز و بیدارتی وجود ندارد، رحمت پروردگار نامحدود است و هر که محروم است از آن جهت است که قابلیت را به کلی از دست داده است، یعنی محرومیت از ناحیه قصور قابل قصور قابل است. جواب اشکال هفتم. بخش هشت، عمل خیر از غیر مسلمان. طرح بحث: یکی از مسائلی که در بحث عدل الهی مورد گفتگو قرار می‌گیرد، مسئله اعمال خیر غیر مسلمانان است. امروز این سوال در میان طبقات مختلف از جاهل و عالم، بی سواد و تحصیل کرده مطرح است که آیا کارهای نیک افراد غیر مسلمان همه باطل و پوچ است و هیچ گونه اجر و پاداشی نزد خدای بزرگ ندارد؟ اگر عمل غیر مسلمان مقبول است، پس چه فرق می‌کند که انسان مسلمان باشد یا نباشد؟ و اگر مقبول نیست، با عدل الهی چگونه سازگار است؟ و همچنین در میان مسلمانان اگر عمل غیر شیعه مقبول است، پس چه فرق میکند که انسان شیعه باشد یا نباشد، ولایت اهل بیت را داشته باشد یا نداشته باشد؟ در گذشته این مسئله فقط در میان فلاسفه و کتب فلسفی مورد بحث و گفتگو واقع می شد، ولی در زمان ما به میان همه طبقات کشیده شده است. کمتر کسی را می توان یافت که لااقل در ذهن خود و برای خود این مسئله را طرح نکند. فلاسفه الهی از این دیدگاه بحث می کردند که اگر بنا شود همه مردمی که از دین خارج می باشند اهل شقا و عذاب الهی باشند، لازم می آید که در نظام هستی غلبه با شر و قصد باشد، در حالی که این مطلب از اصول قاطع و مسلم است که اصالت و غلبه برای سعادت ها و خیر هاست، نه برای بدبختی ها و شرور. بیشک بشر گل سرسبد آفرینش است، همه چیز دیگر برای خاطر او، البته به مفهوم صحیحی که حکیمان از این مطلب درک می کنند نه به مفهومی که معمولا کوتاه نظران می اندیشند، خلق شده است. اگر بنا باشد که بشر خودش برای دوزخ آفریده شده باشد، یعنی مآل اکثریت انسان ها دوزخ باشد، پس باید اعتراف کرد که خشم خدا بر رحمتش می چلبد، زیرا اکثریت مردم از دین حق بیگانه هستند. تازه اونها هم که به دین حق مشرف می باشند، از لحاظ عمل دچار ضلالت و انحرافند. این بود طرح بحث در نزد فیلسوفان. قریب نیم قرن است که بر اثر سهولت و زیاد وسایل ارتباطی و بالا رفتن میزان مراوده ملت‌ها با یکدیگر، این مسئله در میان عموم طبقات، خصوصا طبقه به اصطلاح روشنفکر، مورد پرسش و گفتگو است آیا شرط حتمی قبول شدن اعمال صالح اسلام و ایمان است. اینها وقتی که در زندگی بعضی از مخترعین و مکتشفین بشر در عصر اخیر که مسلمان نیستن ولی خدمات بسیار ارزنده‌ای به بشریت کردن مطالعه میکنن و آنها را لایق پاداش مییابند، مثلا قبلا چنین میاندیشیدن که عمل غیر مسلمان مطلقا هبه و هدر است، سخت دچار تردید و اضطراب میگردن. بدین ترتیب مسئله‌ای که سالها در قلمرو خاص فیلسوفان بود به میان محافل عامه مردم پا گذاشت و به صورت اشکالی در مسئله عدل الهی درآمد. البته این اشکال مستقیما مربوط به عدل الهی نیست، این اشکال مربوط به دید اسلام درباره انسان و اعمال انسان است و از این نظر با عدل الهی مربوط می‌گردد که به نظر می‌رسد این گونه دید و اظهار نظر درباره انسان و اعمال او و معامله حق متعال با او برخلاف موازین عدل الهی است. من در تماسایی که با دانشجویان داشته و دارم با طرح این پرسش از طرف جوانان زیاد روبرو شدم. گاهی میپرسن آیا پاستور و ایدیسون به جهنم میروند؟ آیا مخترعین و مکتشفین بزرگ با این همه خدمات شایانی که نسبت به بشریت انجام دادند جهنمی هستند و مقدسین بیکارهی که عمری را به بتالت در گوشه مسجد به سر بردند بهشتی هستند؟ آیا خدا بهشت را فقط برای ماشیه ها ساخته است؟ به خاطر دارم روز یکی از همشهریهای من که مرد مسلمان و متدین است و با من ملاقات داشت همین مسئله را مطرح میکرد. این مرد سری به بیمارستان جزامی ها در مشهد زده بود و از مشاهده پرستاران مسیحی که صمیمانه لااقل به عقیده او به جزامی ها خدمت میکردند به هیجان آمده و تحت تاثیر قرار گرفته بود و در همون حال این مسئله در ذهنش طرح و او دچار شک شده بود. توجه دارید که پرستاری از جزامی ها کار سخت و منفور و بسیار دشواری است. وقتی که این بیمارستان در مشهد تأسیس شد، پزشکان کمتر حاضر می شدند در آنجا خدمت کنند و کسی هم برای پرستاری آنها راضی نمی شد. در روزنامه ها برای استخدام پرستار دعوت به عمل آمد. در سراسر ایران حتی یک نفر هم به این دعوت پاسخ مثبت نداد. من و چند تن از دختران به اصطلاح تارک دنیای مسیحی از فرانسه آمدند و پرستاری جزامی ها را به عهده گرفتند. این مرد که اعمال بشر دوستانه و مراقبت صمیمانه آنان را نسبت به جزامی‌هایی که حتی مطرود پدر و مادر خیش می‌باشند دیده بود، سخت تحت تاثیر آنان قرار گرفته بود. نقل می‌کرد که پرستاران مسیحی لباس‌های بلند و گشادی پوشیدند و غیر از چهره و دست‌ها جایی از بدنشان نمایان نیست. هر کدام تسبیح بلندی که شاید هزار دانه باشد دارند. هر وقت از کار فراغت پیدا می‌کنند مشغول ذکر می‌شوند. آنگاه این مرد با فکری پریشان و لحنی مضطرب می‌پرسد: این حرف درست است که مردم غیر مسلمان وارد بهشت نمی‌گردند؟ البته ما فعلا به این مطلب کاری نداریم که آن دختران مسیحی روی چه انگیزه آمدند. آیا واقعا لله و فلله و محض انسان دوستی دست به چنین کاری زدند یا انگیزه دیگر در کن است؟ و البته نمی‌خوایم بدبین باشیم، همچنان که زیاد هم خوشبین نیستیم. غرض ما این است که این حوادث و جریان‌ها افراد ما را در جریان یک پرسش جدی قرار داده است. در چند سال پیش در یک انجمن برای سخنرانی دعوت شده بودم. در آن انجمن طبق معمول خودشان از شرکت کنندگان درخواست می‌شد که اگر سوالاتی دارند بنویسند تا در موقع مناسب جواب داده شود. آن سوالات را در دفتر ثبت کرده بودن و آن دفتر را در اختیار من قرار دادن که موضوع سخنان خود را از میان آنها انتخاب کنم. من دیدم سوالی که بیش از هر سوال تکرار شده همین است که آیا خداوند هر غیر مسلمانی را به جهنم میبرد؟ آیا پاستور و ایدیسون و کخ اهل عذاب خواهند بود؟ از آن وقت من به اهمیت این مسئله نظر این که افکار را تا چه حد به خود متوجه کرده پی بردم. اکنون ما در این بخش از کتاب به خواست خدا به تحقیق این مسئله می‌پردازیم، ولی قبل از ورود در آن لازم است دو نکته را روشن کنیم تا موضوع بحث کاملا روشن گردد. یک، جنبه کلی بحث. هدف این بحث این نیست که حساب اشخاص را رسیدگی کنیم، مثلا معین کنیم که آیا پاستور اهل بهشت است یا اهل جهنم. ما چه می‌دانیم که افکار و معتقدات واقعی او چه بوده است، منویاتش چه بوده است، ملکات روحی و اخلاقی او چه بوده است و حتی مجموع اعمال او چه بوده است. آشنایی ما با او در حدود خدمات علمی است و بس. اختصاص به پاستور ندارد. اصولا حساب اشخاص در دست خداست. هیچ کس حق ندارد درباره کسی به طور قاطع اظهار نظر کند که اهل بهشت است یا اهل دوزخ. اگر از ما بپرسن آیا شیخ مرتضی انصاری علی الله مقامه حتما اهل بهشت است یا نه، پاسخ ما این است که آن اندازه که ما از آن مرد اطلاع داریم این است که در نظام علمی و عملی او بدیعی سراغ نداریم. آنچه سراغ داریم خیر و نیکی است. اما این که 100% بگوییم اهل بهشت است در اختیار ما نیست. خدا هست که بر همه ضمایر اشخاص مطلع است و تمام اسرار و خبایای نفوس را می‌داند و حساب خلایق نیز با اوست. تنها درباره کسانی می‌توان به طور قاطع حساب نظر کرد که از طریق اولیای دین سرنوشت نهایی آنها اعلام شده است. گاه بعضی از مردم بحث می‌کنند که با فضیلت‌ترین علما و برترین آنها از لحاظ قرب به خدا کیست، مثلا سید ابن طاووس یا سید بحرالعلوم یا شیخ انصاری. گاهی از امامزاده ها میپرسن که کدام یک افضل میباشن، آیا حضرت عبدالعظیم در نزد خدا ارجمندتر است یا حضرت معصومه سلام علیها. زمانی از یکی از مراجع تقلید استفتا کرده بودن که آیا حضرت ابوالفضل افضل است یا حضرت علی اکبر، و برای اینکه سوال رو به صورت یک مسئله عملی طرح کرده باشند تا مرجع تقلید ناچار به جواب دادن شود، پرسیده بودن اگر کسی گوسفندی رو نزد افضل امام زاده ها کرده باشد تکلیف چیست، آیا حضرت ابوالفضل افضل است یا حضرت علی اکبر. روشن است که این گونه بحث ها نادر است و پاسخ به این سوال ها نه وظیفه فقیه است نه نه وظیفه غیر فقیه. تعیین مقامات بندگان خدا به عهده ما نمی باشد. باید به خدا واگذار شود و جز خدا کسی نمی داند مگر از ناحیه خود خدا. در صدر اسلام مواردی پیش آمده که برخی از مسلمین از این قبیل اظهار نظرهای بیجا کردند و رسول اکرم صلی الله از آنها جلوگیری فرموده است. وقتی که عثمان ابن مظعون از دنیا رفت، زنی از انصار به نام ام علا که ظاهرا زن همان مردی بود که عثمان ابن مظعون در خانه او میزیست و مهمان او بود، در حضور رسول خدا جنازه او را مخاطب ساخته گفت هنیئا لک الجنه، بهشت تو را گوارا باد. با اینکه عثمان ابن مظعون مرد جلیل القدری است و رسول اکرم در مرگ او سخت گریستند و خود را روی جنازه وی انداختند و او را بوسیدند، ولی از این نظر اظهار نظر گستاخانه که آن زن کرد خشمگین شدند. با نگاهی غضب‌آلود متوجه وی شده فرمودند از کجا میدانی؟ چرا ندانسته قضاوت میکنی؟ مگر به تو وحی شده است؟ مگر تو از حساب خلق خدا آگاهی؟ زن عرض کرد یا رسول الله، وی همنشین شما و جنگجوی مجاهد شما بوده است. رسول اکرم جمله عجیبی در پاسخ وی فرمود که شایان دقت است. فرمود انی رسول الله و ما ادرا ما یفعل بی، من فرستاده خدایم و نمیدانم با من چگونه رفتار خواهد شد. این جمله عین مضمون یکی از آیات کریمه قرآن است. قل ما کنت بدعا من الرسول و ما ادرا ما یفعل بی ولا بکن، سوره احقاف آیه 9. بگو من از میان پیامبران نوظهور و تازه نمی باشم و من خبر ندارم. بگو من از میان پیامبران نوظهور و تازه نمی باشم و من خبر ندارم که با من یا با شما چگونه رفتار می شود. ممکن است این اشکال در اذهان پدید آید که مفاد این آیه با آنچه مسلم و قطعی میان مسلمین تلقی شده است که رسول اکرم صلی الله از مقام محمود خیش در قیامت و از شفاعت خیش برای برخی از گناهکاران اطلاع داده است منافات دارد، بلکه با وعده‌ای که در برخی آیات کریمه رسیده است از قبیل و لسوف یعتی که ربک فترضا و یا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر منافات دارد. جواب این است که مفاد آیه کریمه همونطور که از مضمون حدیث بالا نیز دانسته می شود این است که نتیجه اعمال انسان و بالاخره سرنوشت انسان که عاقبت به کجا می انجامد برای هیچ کس قطعی و روشن نیست. فقط خداوند است که از عاقبت قطعی آگاه است، اگر دیگران آگاهی می‌یابند تنها به وسیله وحی الهی است. پس آیه‌ای که نقل می‌کند اطلاع به سرنوشت نهایی را مربوط است به اینکه پیغمبر یا کسی دیگر با اتکا و اطمینان به خود و عمل خود پیش‌بینی کند و مایتی که نشان می‌دهد پیغمبر از عاقبت امر خود و یا دیگران آگاه است به حکم وحی الهی است. نظیر این حادثه، این جریان در مرگ سعد بن معاص هم نقل شده است. در آن قضیه وقتی که مادر سعد در بالین وی مشابه همین جمله را میگوید، رسول اکرم میفرماید ساکت باش، بر خدا حتم نکن، لا تحتمی علی الله، یعنی از پیش خود در کاری که مربوط به خدا میباشد قضاوت حتمی نکن. دو، دینی جز اسلام پذیرفته نیست. نکته دیگری که قبل از ورود در اصل بحث میباید روشن گردد این است که بحث درباره نیکوکاری نامسلمانان را به دو گونه میتوان طرح کرد و در حقیقت دو بحث است. یکی اینکه آیا دینی غیر دین اسلام مقبول است و یا دین مقبول منحصر به اسلام است. به عبارت دیگر، آیا آنچه لازم است فقط این است که انسان یک دینی داشته باشد و حداکثر این است که آن دین منتسب به یکی از پیغمبران آسمانی باشد و دیگر فرق نمی‌کند که کدام یک از ادیان آسمانی باشد، مثلا مسلمان یا مسیحی یا یهودی و حتی مجوسی باشد، یا اینکه در هر زمان دین حق یکی بیش نیست. بحث دیگر این است که پس از آن که قبول کردیم که دین حق همواره یکی بیش نیست، نوبت به این مسئله میرسد که اگر کسی بدون داشتن دین حق عمل نیکی را که واقعا نیک است و مورد امضای دین حق نیز هست انجام دهد، آیا عمل او دارای پاداش خواهد بود یا نه؟ و به بار دیگر، آیا شرط پاداش داشتن اعمال صالح ایمان به دین حق است یا نه؟ آنچه در اینجا مورد بحث قرار میگیرد مسئله دوم است. در باره مسئله اول اجمالا میگوییم که دین حق در هر زمانی یکی بیش نیست و بر همه کس لازم است از آن پیروی کند. این اندیشه که در میان برخی از مدعیان روشنفکری اخیراً رایج شده است که میگویند همه ادیان آسمانی اندازه اعتبار در همه وقت یکسان میباشند، اندیشه نادرستی است. البته صحیح است که میان پیغمبران خدا اختلاف و نزاعی وجود ندارد. پیامبران خدا همگی به سوی یک هدف و یک خدا دعوت میکنند. آنها نیومدند که در میان بشر فرقه‌ها و گروه‌های متناقضی به وجود آورند، ولی این سخن به این معنا نیست که در هر زمانی چندین دین حق وجود دارد و طبعا انسان میتواند در هر زمانی هر دینی را که میخواهد بپذیرد. برعکس معنای این سخن این است که انسان باید همه پیامبران را قبول داشته باشد و بداند که پیامبران سابق مبشر پیامبران لاحق خصوصا خاتم و افسرشان بودند و پیامبران لاحق مصدق پیامبران صادق بودند. پس لازم ایمان به همه پیامبران این است که در هر زمان تسلیم شریعت همون پیامبری باشیم که دوره اوست و قهرن لازم است در دوره ختمیه با آخرین دستورهایی که از جانب خدا و رسول آخرین پیغمبر رسیده است عمل کنیم و این لازمه اسلام، یعنی تسلیم شدن به خدا و پذیرفتن رسالت‌های فرستاد. بسیاری از مردم زمان ما طرفدار این فکر شدن که از برای انسان کافی است که خدا را بپرستد و به یکی از ادیان آسمانی که از طرف خدا آمده است انتساب داشته باشد و دستورهای آن را به کار ببندد. از نظر اینان شکل دستورها چندان اهمیتی ندارد. حضرت مسیح هم پیغمبر است، حضرت محمد هم پیغمبر است. اگر طبق آیین مسیح عمل کنیم و هفته یک بار به کلیسا برویم صحیح است، و اگر هم طبق آیین حضرت خاتم الانبیا عمل کنیم و هر روزی پنج بار نماز بگذاریم درست است. اینا میگویند مهم نیست که انسان به خدا ایمان داشته باشد و طبق یکی از برنامه‌های خدایی هم عمل کند. جورج جلداغ صاحب کتاب الامام علی و جبران خلیل جبران، نویسنده معروف مسیحی لبنانی و افرادی مانند آن دارای چنین ایده می باشند. منطق جورج جلداغ در باره رسول اکرم صلی الله حاکی از این است که به نبوت و نزول وحی بر آن حضرت ایمان داشت و درباره علی علیه السلام نیز 100% معتقد است که مردی الهی بوده و او را در ردیف حضرت مسیح می شمارد، ولی در این حال از کیش مسیحیت دست نکشیده. جبران خلیل جبران درباره علی علیه السلام میگوید به عقیده من علی ابن ابی طالب اولین عربی است که با روح کلی جهان تماس پیدا کرده و با او سخن گفته و وی به حضرت امیر حتی از حضرت رسول هم بیشتر اظهار علاقه میکند. وی درباره علی علیه السلام جملات برجسته و عجیبی دارد. این جمله از اوست که میگوید علی مرد در حالی که نماز بین دو لبش بود. هم در داره آن حضرت میگوید علی پیش از زمان خودش بود و من از این رمز آگاه نیستم که چرا روزگار گاهی افرادی را در زمانی که متعلق به آنها نیست به وجود می آورد. اتفاقا این مثلا مضمون جمله از خدا آن حضرت می باشد. در خطبه 149 می فرماید قدن ترون ایامی و یک شهو لکمن سرائری و تعرفونمی بعد خلو مکانی و قیام غیری مقامی. این دو نفر نسبت به حضرت رسول اکرم و حضرت امیر و مخصوصا حضرت امیر مانند یک مؤمن معتقد با آنها سخن می گویند. بعضی از مردم از خود می پرسند که چگونه این افراد با وجود اعتقاد و امیر المؤمنین علیه السلام و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باز هم مسیحی هستند. این افراد عقیده دارند که انسان به دین خاص ملزم نیست. اینان در عین مسیح بودن خود را دوستدار و مقرب نزد علی میدانند و حتی معتقدند که آن حضرت نیز همین عقیده آنها، همین ایده آنها را داشته است. جورج جرداغ میگویند علی ابن ابی طالب آبا دارد از اینکه بر مردم لازم کند که حتما دین خاصی را بپذیرند. ولی ما این ایده را باطل میدانیم. درست است که در دین اکراه و اجباری نیست، لا اکراه فی الدین، ولی این سخن به این معنا نیست که دین خدا در هر زمانی متعدد است و ما حق داریم یکی از آنها را انتخاب کنیم. چون این نیست، در هر زمانی یک دین حق وجود دارد و بس. هر زمانی که پیغمبر صاحب شریعتی از طرف خدا آمده، مردم موظف بودن که از راهنمایی او استفاده کنند و قوانین و احکام خود را چه در عبادات و چه در غیر عبادات از او فرا گیرند تا نوبت به حضرت خاتم الانبیا رسیده است. در این زمان اگر کسی بخواهد به سوی خدا راهی بجوید، باید از دستورات دین او راهنمایی بجوید. قرآن کریم می‌فرماید در سوره آل عمران آیه 85 و من یبتغ غیر الاسلام دینم فلن یقبل منه و هو فی الاخره من الخاسرین. و هر کس غیر الاسلام دینی بجوید هرگز از او پذیرفته نخواهد شد و او در جهان دیگر از جمله زیانکاران خواهد بود. اگر گفته شد که مراد از اسلام خصوص دین ما نیست، بلکه منظور تسلیم خدا شدن است، پاسخ این است که البته اسلام همان تسلیم است و دین اسلام همان دین تسلیم است، ولی حقیقت تسلیم در هر زمانی شکلی داشته و در این زمان شکل آن همان دین گرامایی است که به دست حضرت خاتم الانبیا ظهور یافته است و قهرن کلمه اسلام بر آن منطبق می‌گردد و بس. به عبارت دیگر لازمی تسلیم خدا شدن پذیرفتن دستورهای اوست و روشن است که همواره به آخرین دستور باید عمل کرد و آخرین دستور خدا همان چیزی است که آخرین دستور او آورده است. عمل صالح منهای ایمان. اکنون روشن گردید که اولا بحث ما جنبه کلی و عمومی دارد و درباره اشخاص نمیخواهیم قضاوت کنیم. ثانیاً بحث در این است که آیا دین حق یکیست یا متعدد است، بلکه پذیرفته ایم که دین حق یکیست و هر کس موظف است آن را بپذیرد. ثالث هم بحث در این است که اگر کسی بدون این که دین حق را بپذیرد عمل که نیکی انجام دهد که دین حق آن را نیک می داند، آیا برای او در مقابل عمل نیکی که انجام داده است اجر و پاداشی هست یا نه؟ مثلا دین حق احسان به خلق را توصیه و تاکید کرده است. خدمات فرهنگی از قبیل تأسیس مدارس و آموزشگاه ها و تعلیم و تعلیم و تألیف و تدریس، خدمات بهداشتی از قبیل طبابت، پرستاری، تأسیس مؤسسات بهداشتی و غیره، خدمات اجتماعی از قبیل اصلاح ذات البین، کمک به مستمندان و از کار افتادگان، فراهم کردن موجبات تسلی خاطر دلشکستگان و مصیبت زدگان و امثال اینها از این قبیل است. هر دینی و هر پیغمبری به اینها توصیه کرده است. علاوه عقل و وجدان هر کسی به حسن و خوبی چنین اعمالی حاکم است. اکنون میگوییم اگر شخص غیر مسلمانی این چنین خدماتی انجام داد، آیا برای او پاداشی هست یا نه؟ دین حق میگوید امین باشی و دروغ نگویی. آیا اگر غیر مسلمانی اعمالش منطبق بر همین دستورها باشد، پاداشی دریافت خواهد کرد یا نه؟ به باید دیگر آیا خیانت کردن و امین بودن در مورد غیر مسلمان مساویت یا نه؟ آیا زنا و نماز در مورد او برابر است؟ سوا اون سلا ام زنی یا نه؟ این از مسئله که مورد بحث ماست. دو طرز تفکر. معمولا کسانی که دایره روشنفکری دارن با قاطعیت میگویند هیچ فرقی میان مسلمان و غیر مسلمان، بلکه میان موحد و غیر موحد نیست. هر کس عمل نیکی انجام داد، مثلا خدمتی از راه تأسیس یک مؤسسه خیریه و یا یک اکتشاف و اختراع و یا از راه دیگر انجام داد، استحقاق ثواب و پاداش از جانب خداوند دارد. میگویم خداوند عادل است و خدای عادل میان بندگان خود تبعیض نمی کند. برای خداوند چه فرق می کند که بندش او را بشناسد یا نشناسد، به او ایمان داشته باشد یا ایمان نداشته باشد؟ خداوند هرگز به خاطر اینکه با یک بندهی با او رابطه آشنایی و دوستی ندارد، عملکی نیک آن بنده را نادیده نمی گیرد و اجر او را ضایع نمی گرداند. و به طریق اولا اگر بنده خدا را بشناسد و عمل نیک انجام دهد ولی فرستادگان او را نشناسد و با آنها رابطه آشنایی و پیمان دوستی نداشته باشد، حتی بطران روی عمل نیک او نمی کشد. نقطه مقابل اینها دست دیگر هستند که تقریبا همه مردم را مستحق عذاب می دانند و برای کمتر انسانی عمل مقبول و فرجام نیک معتقدند. اینها یک حساب ساده‌ای دارند. میگویم مردم یا مسلمانان و یا غیر مسلمان، یک غیر مسلمان ها که تقریبا سه رو به مردم جهان را تشکیل دهند، به این جهت که مسلمان نیستن اهل دوزخ هستند. مسلمانان نیز یا شیعه یا غیر شیعه. غیر شیعه که تقریبا سه رو به مجموع مسلمان تشکیل دهند، به این جهت که شیعه نیستن اهل دوزخ هستند. شیعیان نیز اکثریتشان در حدود سه رو تنها اسم تشیع دارند و اقلیت از آنها به اولین وظیفه خود که تقلید از یک مجرد مجتهد است آشنا هستند، تا چه رسد به سایر وظایف که صحت و تمامیت آنها موقوف به این وظیفه است، اهل تقلید هم غالبا اهل عمل نیستند. علاوه بسیار اندکن کسانی که اهل نجات میشوند. این بود منطق دو طرف، منطق آنان که تقریبا میتوان گفت صلح کلی هستند و منطق اینان که میتوان گفت مظهر غضب الهی به شما میروند و غضب را بر رحمت سبقت میدهند. منطق سوم، در اینجا منطق سومی هست، آن منطق قرآن کریم است. قرآن کریم در این مسئله به ما فکری مغایر با آن دو فکر میدهد که کاملا مخصوص قرآن است. نظر قرآن نه 100% با اندیشه گزاف روشن فکر معابان ما تطبیق دارد و نه 100% با تنگ نظری خوش مقدسان ما. نظر قرآن بر منطق خاص استوار است که پس از وقوف بر آن هر کسی اعتراف میکند که سخن صحیح در این زمینه جز آن نیست و این مطلب اینان ما را به این کتاب شگفت از این تعزیاد میکند و میرساند که معارف عالی آن مستقل از افکار زمینی مردم است و سرچشمه آسمانی دارد. اینک ما دلایل هر یک از دو گروه متخاصم روشن فکر معاب و مقدس معاب را آورده بررسی میکنیم تا با نقادیان ها به منطق سوم، یعنی منطق قرآن، در این مسئله و فلسفه خاص آن تجلیلا تدریجا نزدیک گردیم. روشن فکر معاب ها این تیپ برای خود دو نوع دلیل می آورند، عقلی و نقلی. یک، دلیل عقلی، برهان منطقی و دلیل عقلی که می گویند عمل نیک از هر کس ساده شود پاداش خواهد داشت و دو مقدمه استوار است. الف، این که خدای متعال با همه موجودات نسبی نسبتی متساوی و یکسان دارد. نسبت خدا با همه زمان ها و همه مکان ها متساوی است. خدا همان گونه که در شرق هست در غرب هم هست، همونطور که در بالا هست در پایین هم هست. خدا در زمان حال هست و در زمان گذشته و آینده نیست، بوده و خواهد بود. گذشته و حال و آینده برای خدا بی تفاوت است. همونطور که بالا و پایین و شرق و غرب برای او یکسان است، بندگان و مخلوقات هم برای او یکسانند. او با هیچ از خویشاوندی و رابطه خصوصی ندارد. علاوه نظر لطف و یا نظر غضب خداوندی به بندگان نیست یکسان است، مگر آنکه از ناحیه بندگان تفاوتی در کار باشد. در خاورقی آمده، البته این سخن به این معنی نیست که اشیا همگی جملگی با خدا یک جور نسبت دارند و استحقاق آنها یکسان است. نسبت اشیا با خدا یکسان نیست، ولی نسبت خدا با اشیا یکسان است. خدا به همه اشیا یک جور نزدیک است، ولی اشیا در قرب و بعد نسبت به خدا متفاوت می باشند. در دعای افتتاح جمله جالبی در این باره هست که می خوانیم الذی بعد فلا یرا و قرر فشهد النجوا. در این جمله خدا چون این توصیف شده است: آن کسی که دور است و در نتیجه دیده نمی شود و نزدیک است و در نتیجه نجواها و سخنان بیخ گوشی را گواه است. در حقیقت ما از او دوریم، ولی او به ما نزدیک است. معماست چون که ممکن است چگونه ممکن است دو چیز نسبت به هم از لحاظ قرب و بعد دو نسبت مختلف داشته باشند. ولی در اینجا چون از خداوند و اشیا نزدیک است، ولی اشیا به خداوند نزدیک نیستند. یعنی با نسبت‌های مختلف دور یا نزدیک. نکته جالبی که در این جمله هست این است که وقتی خدا را به دوری توصیف می‌کنند، صفتی از صفات مخلوقات را شاهد آن ذکر می‌کنند و آن دیدن است. کسی نمی‌تواند او را ببیند و زمانی که خدا را به قرب توصیف می‌کنند، صفتی از صفات خدا را دلیل آن می‌برند و آن حضور و آگاهی خدا است. آنجا که سخن از کار ماست، خدا را به دوری نسبت می‌دهیم. آنجا که سخن از کار اوست، صفت قرب را به او نسبت می‌دهیم. سعدی نیکو آورده است: بار یار نزدیکتر از من به من است، وان عجبتر که من از وی دورم. چه کنم با که توان گفت که دوست در کنار من و من محجورم. علاوه بر هیچ کس به بی جهت نزد خدا عزیز نیست و هیچ کس هم بی دلیل خوار و مطرود نمی باشد. خدا با کسی نسبت خویشاوندی و یا همشهریگری ندارد. هیچ کس هم سگولی و عزیز دردانه خدا نمی باشد. بنابراین که نسبت خدا با همه موجودات یکسان است، دیگر دلیلی ندارد که عمل نیک از یک نفر مقبول باشد و از یک نفر دیگر مقبول نباشد. اگر اعمال یکسان باشند، جزای آنها هم یکسان خواهد بود، زیرا فرض این است که نسبت خدا با همه مردم یکسان است و همه را به یک چشم می‌بیند و با همه نزدیک است. و فرض هم این است که اعمال یکسان است، پس عدالت ایجاد می‌کند که خداوند با همه بندگانی که کار نیک انجام می‌دهند، اعم از مسلمان و غیر مسلمان، یکسان پاداش بدهد. به مقدمه دوم، اینکه خوبی و بدی اعمال قراردادی نیست بلکه واقعی است. به اصطلاح علمای کلام و علمای فن اصول فقه، حسن و قبح افعال ذاتی است، یعنی کارهای نیک و زشت ذاتاً متمایزند. کارهای خوب ذاتاً خوب هستند و کارهای بد ذاتاً بدند. راستی، درستی، احسان، خدمت به خلق ذاتاً نیکند و دروغ و دزدی و ستمگری طبعاً بدند. خوب بودن راستی و بد بودن دروغ به خاطر آن نیست که خدا به هم امر کرده است و از این نهی کرده است، بلکه برعکس است. چون راستی خوب بوده است، خدا به آن امر فرموده، و چون دروغ بد بوده است، خدا از آن نهی فرموده است. به عبارت کوتاه‌تر، امر و نهی خدا تابع حسن و قبح افعال است، نه برعکس. از این دو مقدمه چنین نتیجه میگیم که چون خداوند اهل تبعیض نیست و چون عمل نیک از هر کس نیک است، پس هر کسی که کار نیک بکند ضرورتاً و الزاماً از طرف خدای متعال پاداش نیک خواهد داشت. عیناً به همین بیان در مورد کارهای زشت و گناه هم تفاوتی بین ارتکاب کنندگان نیست. دو، دلیل نقلی. قرآن کریم در آیات بسیاری اصل عدم تبعیض میان بشر را در پاداش داشتن عمل خیر و کیفر داشتن عمل شر که در استدلال عقلی فوق ذکر شد تایید میکند. قرآن با یهودیان که دارای فکر تبعیض بودند سخت مبارزه کرده است. یهودی‌ها معتقد بودند و همکنون هم نیز معتقدند که نژاد اسرائیل محبوب خدا است. میگفتند ما پسران خدا و دوستان وی هستیم. فرضاً خدا ما را به جهنم ببرد، برای ما مدت محدودی پیش نخواهد بود. قرآن این گونه افکار را آرزوها و خیالات باطن می نامد و سخت با آن مبارزه برخواست است. قرآن مسلمانانی که دچار این گونه غرورها شدند نیز تخته فهمیده است. این یک قسمت از آیات قرآن در این زمینه، سوره بقره آیه 80-82. و گفتند منظور یهود است که ابدا به ما آتش دوزخ اصابت نمی کنند، اگر بکند ایام محدودی پیش نخواهد بود. بگو آیا در این باره از خدا پیمانی گرفته اید؟ البته اگر پیمان داشته باشید، خدا خلف عهد نمی کند. و اینکه بیدلیل چیزی را که نمی دانید می گویید. مطمئن باشید کسی که گناه فراهم می سازد و خطاهایش بر او احاطه کردن، برای همیشه همنشین و همدم آتش خواهد بود. و کسانی که ایمان دارند و کارها نیک به جا می آورند، اهل بهشتند و در آن جاویدان می باشند. دو، قرآن در جای دیگر در پاسخ همین پندار یهود می گوید، آیه آل عمران آیه 24-25، و افتراهایشان موجب غرور ایشان در عقاید دینی شده است. پس چگونه زمانی که برای روزی بی تردید رستاخیز جمعشان کنیم و به هر کس آنچه گرد آورده تمام و کمال پرداخته گردد، میان که به کسی ستم شود. 3. در جای دیگر مسیحی ها هم به یهود افسوده شدند و جمعا مورد تقطعه قرآن قرار گرفته شدند. سوره بقره آیه 111-112. و گفتند جز یهودی یا نصرانی کسی داخل بهش نمی شود، این آرزوهای ایشان است. بگو اگر راستگو می باشید دلیلتان را بیاورید. چرا؟ هر کس که خیشتن را تسلیم خدا کند و نیکوکار باشد، اجرش در نزد خدا یش محفوظ است و بر این دست ترس و بیمی نیست و غمی نیز نخواهد بودش. 4. در سوره نساء مسلمانان هم به یهود و نصارا زمینه شده است. قرآن کریم اندیشه تبعیض های بی جهت را از هر کس که باشد می کوبد. گوی مسلمانان از افکار اهل کتاب متأثر شده و در برابر دایانان که خود را عزیز بلا جهت می پنداشن، اینان هم چون ادعایی را در مورد خود روا داشته بودند. قرآن کریم در ابطال این خیال های خام چنین می فرماید، سوره نساء 123-124، به آرزوهای شما نیست، به آرزوهای اهل کتاب هم نیست. هر کی از کار زشتی مرتکب شود کیفر داده می شود و در برابر خدا حامی و مدافعی از برای خیش نمی یابد. هر کسی که از کارهای نیک بهره گیرد، خواه مرد باشد یا زن، این چنین کسان در صورتی که با ایمان باشند وارد بهش می گردند و ذره ای مورد ستم قرار نمی گیرند. 5. گذشت از آیاتی که قرب ها و عزت های بی جهت را محکوم می کند، آیات دیگری هست که مضمونش این است که خدای متعال اجر هیچ کار نیکی را ضایع نمی کند. این آیات نیز دلیل قبولی عمل خیر عموم مردم است، اعم از مسلمان و غیر مسلمان گرفته شده است. در سوره زلزله می خوانیم، فمن یعمل مثقال ذره خیر یره و من یعمل مثقال ذره شر یره. هر کس که هم بذر ذره یعنی کوچکترین شیء محسوس کار میکند آن کار را میبیند و هر کس که هم بذر ذره کار بدی مرتکب شود نیز آن کار را میبیند. در جای دیگر میفرماید ان الله لا یضیع اجر المحسنین، اما خدا اجر نیکوکاران را ضایع نمیفرماید. در جای دیگر میفرماید الا لا نضیع اجر من احسن عملا، ما اجر کسی که عملی را نیک انجام داده از ضایع نمی کنیم. لحن این آیات و اسکان ها را از عمومات غیر قابل تخصیص قرار می دهد. علمای علم اصول نبوت برخی از عام ها استثناناپذیر و غیر قابل تخصیص هست، یعنی لحن و لسان عام طوریست که تخصیص بردار و استثناناپذیر نیست. وقتی گفته می شود ما اجر نیکوکار را ضایع نمی کنیم، معنایش این است که مقام خدای ما ایجاب میکند که عمل نیک را حفظ کنیم، پس محال است که خدا در یک جا از مقام خدای خود دست بردارد و عمل نیکی را ضایع سازد. 6. آیه دیگری هست که در این بحث زیاد مورد استناد قرار میگیرد و گفته میشود که صریح در مدعاست، سوره کهف آیه 30. آنان که ایمان آوردند یعنی مسلمان ها و یهودیان و صابئین و نصرانی ها، همه کسانی که ایمان به خدا و در روز رستاخیز داشته باشند و کار شایسته به جا آورند، بی خوف و واهمه خواهند بود و غمگین نیز نمی گردند. در این آیه برای رستگاری و ایمنی از عذاب خدا سه شرط ذکر شده است: ایمان به خدا، ایمان به روز رستاخیز و عمل نیک. قید دیگری ذکر نشده است. برخی از روشنفکر معاف ها پا فراتر نهاده و گفتن که هدف انبیا دعوت به عدالت و نیکوکاریست و بنابر قانون خزلغایات و اترک المبادی هدف را به گیر و مقدمات رها کن، باید بگویم که عدالت و نیکوکاری حتی از مردمان کافر به خدا و قیامت هم مقبول و دارای پاداش نیک است. بنابراین کسانی که منکر خدا و قیامت بودند ولی خدمات بزرگ فرهنگی، بهداشتی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به بشریت تقدیم داشتند دارای اجر بزرگی خواهند بود. البته اینها با آیاتی از قبیل الا لا نضیع اجرا من احسن عملا و یا فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره می توانند استدلال کنند، اما آیاتی از قبیل آیه فوق خلاف مدعی آنها را بیان می کند. اکنون دلایل گروه دیگر را ملاحظه می کنیم.